ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تام وست از سمتش به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان کنار رفت و به سرپرستی دفتر هماهنگی تحریم‌ها در وزارت خارجه منتقل شده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه در وبسایت رسمی آن منتشر شد، از قول آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته شده که تام وست بعد از انتصاب در اکتبر سال 2021 به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به طور خواستگی ناپذیر تلاش کرده تا هم منافع ملی ایالات متحده و همچنین رفاه مردم افغانستان را چون سیاست آمریکا در افغانستان تضمین کند. اعلامیه از قبل بلینکن می افزاید که ایالات متحده با همکاری با متحدان و شرکایش در یک تلاش بشر دوستانه قوی کمک کرده تا از قحطی گسترده تر در افغانستان جلوگیری شود و نیازهای فوری میلیون ها افغان را برآورده کرده است. در اعلامیه همچنین گفته شده که ایالات متحده مراقب تهدیدهای تروریستی بوده و با گفتگو برای اطمینان از اینکه افغانستان دیگر هرگز به منبع تروریسم علیه آمریکا و یا متحدان آن تبدیل نشود ادامه داده است. پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر اینکه ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت تخار بر گزارش‌های تصویری خبرنگاران ممنوعیت وضع کرده، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان این ممنوعیت را به شدت محکوم کرده و آن را اقدام در تخطی با آزادی مطبوعات و حقوق دموکراتیک خوانده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که این سازمان از همه خبرنگاران افغان به خصوص از خبرنگاران ولایت تخار حمایت می کند و تأکید دارد که حقوق و آزادی آنها باید محفوظ بماند. طالبان اخیراً پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان را ممنوع اعلام کردند. در سه سال گذشته ده‌ها رسانه تصویری، چاپی و صوتی در افغانستان مسدود شده و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. اداره غذا و زراعت ملل متحد از بازسازی 1.4 کیلومتر کانال در ولایت فاریاب خبر داده، میگوید که این کار به آبیاری بیش از 1800 هکتار زمین زراعتی کمک خواهد کرد. این اداره دیروز گفت که از این کانال 7530 خانواده بهره مند می شوند و این پروژه بیش از 28000 شغل کوتاه مدت برای کارگران مسلکی و غیر مسلکی محلی ایجاد کرده است. در این حال مقامات محلی در نورستان از آغاز کار بازسازی شاهرای کنر نورستان خبر دادند. خبرگزاری بختر در کنترل طالبان از قول قاری زین العابدین عابد ولی طالبان در نورستان دیروز گفت که این سرک به طول 22 کیلومتر و عرض 9 متر با کمک مالی وزارت فواید عامه و به هزینه 600 میلیون افغانی بازسازی می شود. باشندگان نورستان همواره از خرابی سرک ها شکایت داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان به مالکان تمام چاه‌های عمیق هشدار داده که اگر سر چاه‌های خود را به صورت مسئول نپوشانند با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش آژانس باختر، این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس فیصله رهبری وزارت داخله به کمیته وظیفه سپرده شده تا اقدامات جدی را برای تطبیق این دستور روی دست گیرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های از سقوط و مرگ کودکان در چنین چاه‌ها در از چندین ولایت در افغانستان به نشر رسیده است. و وزیر خارجه ایران ساعات پس از حمله راکتی این کشور به اسرائیل اعلام کرد که اقدامات تهران خاتمه یافته است. عباس عراقچی شام دیروز با انتشار پست در شبکه اجتماعی اکس حمله تهران علیه اسرائیل را دفاع از حق مشروع ایران خواند و گفت که ایران صرف پایگاه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل را هدف قرار داده است. آقای عراقچی سپس و اسرائیل هشدار داد که در صورت اقدام متقابل پاسخ ایران به گفته وی محکمتر و با قدرت بیشتر خواهد بود. اردوی اسرائیل حمله راکتی ایران را جدی خواند ولی گفت که گزارش های از تلفات و خسارات دریافت نکرده است. اردوی اسرائیل پس از این حمله گفت که قوای هوایی اسرائیل به حملات خود در سراسر شرق میانه ادامه خواهد داد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه ادامه میدهیم. در ادامه فشارهای بین المللی بر طالبان، کانادا می گوید که طالبان باید در برابر روش خود با زنان پاسخگو قرار گیرند.
طالبان به قوانین غیر بشری در برابر زنان و دختران ادامه می دهند. آنها را زور در معذر آم منع می کنند تا غیر مرعی شوند و ابتدای آموزش دختران جوان را می دزدند. چگونه این حرکت می تواند احترام به کرامت انسانی باشد؟
افزایش بیماران قلبی در افغانستان.
بدبختانه شیر 2022 کال به پرتله په 2023 کال کې موږ سره
بدبختانه در تناسب با سال 2022 در سال 2023 گراف بیماران قلبی بلند رفته است. واقعات تازه راجستر شده نزد ما 55000 واقعات مختلف قلبی ثبت شده است.
گزارش هم درباره حمله راکتی دیشب ایران بر اسرائیل خواهیم داشت.
دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که اردو از هیچ زخمی اطلاعی ندارد و حدود یک ساعت پس از آغاز حمله اعلام کرد که ترک پناهگاه‌های بمباردمان برای اسرائیلی‌ها هم.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه کانادا میگوید که جامعه جهانی باید طالبان را در قبال آنچه که ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران خوانده پاسخگو قرار دهد. میلان جولی این سخنان را به نمایندگی از کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد. او پیش از این نیز به ابتکار وزرای خارجه سه کشور دیگر، جرمنی، استرالیا و هلند پیوسته بود تا حاکمان بر افغانستان را به خاطر برخورد تبعیض‌آمیز آنها با زنان و دختران افغان به محکمه بین‌المللی عدالت بکشاند. همکارم آرش هموئین با جزئیات بیشتر.
میلان جولی وزیر امور خارجه کانادا از جامعه جهانی خواسته که طالبان را در قبال آنچه که او ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران در افغانستان خوانده پاسخگو قرار دهد. خانم جولی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طرح این درخواست گفت:
طالبان به قوانین غیر بشری در برابر زنان و دختران ادامه می دهند. آنها را زور در معذر آم منع می کنند تا غیر مرعی شوند و ابتدای آموزش دختران جوان را می دزدند. چگونه این حرکت می تواند احترام به کرامت انسانی باشد؟ این رفتار چگونه می تواند منافع مردم را حراست کند؟ آنها طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند.
وزیر امور خارجه کانادا همچنان گفته که در هفته گذشته کانادا به حمایت 22 کشور دیگر به استرالیا، جرمنی و هلند پیوست تا طالبان بر اساس کنونسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان پاسخگو قرار داده شوند. به گفته میلانی جولی، طالبان نمیتوانند با صدور فرامین ساده قوانین بین‌المللی را نقض کنند. پیش از این گوردون براون نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین‌المللی گفته بود که سازمان ملل متحد در پی به رسمیت شناختن محدودیت‌های وضع شده بر دختران افغان به حیث آپارتاید جنسیتی است. آقای براون روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی که در کانال یوتیوب سازمان ملل متحد منتشر شد، همچنین گفته که احتمالاً یک کمیته حقوقی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کنونی در افغانستان و به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در نشست در ماه اکتبر تصمیم خواهد گرفت. گوردون براون وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران افغان از سوی طالبان را بدترین تخطی در جهان دانسته. فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان نیز بارها از محدودیت‌های شدید وضع شده بر حقوق آنها از سوی طالبان سخن گفتند. خانم نسرین حمیدی یکی از آنهاست.
زنان افغانستان با روی کار آمدن رژیم طالبانی در افغانستان، زنان از مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار، حق آزادی‌های فردی و اجتماعی و کلیه حقوق انسانیشان محروم شده اند.
اما طالبان تاکید میکنند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی تامین میشود. از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران افغان وضع کردند. دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع شدند. کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی، نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام شده و محدودیت‌های شدید بر مشارکت فعال زنان در سایر بخش‌های جامعه از جمله بر آزادی تردد و سفر آنها وضع شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که تعداد بیماران قلبی در افغانستان افزایش یافته. سخنگوی این وزارت گفته که 55,000 واقعه این بیماری به تازگی در افغانستان ثبت شده. در این حال شمار از افراد مبتلا به بیماری های قلبی در افغانستان می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان تداوی را ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هشدار وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش رقم افراد مبتلا به بیماری های مختلف قلبی در افغانستان. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه نوی میزان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه ها به مناسبت روز جهانی قلب گفته است که 55,000 واقع بیماری قلبی به تازگی در افغانستان ثبت شده است.
بدبختانه شیر 2002 کال به پرتل 2003 کال کلمک سره
بدبختانه در تناسب با سال 2022 در سال 2023 گراف بیماران قلبی بلند رفته است. واقعات تازه راجستر شده نزد ما 55,000 واقعات مختلف قلبی ثبت شده است. در بین این بیماران مرگ و میر هم وجود دارد و بدبختانه گراف آن در افغانستان و کشورهای منطقه رو به افزایش است.
سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان دلیل افزایش این بیماری را تغییر در عادات زندگی روزمره عنوان کرده و از مردم خواسته تا برنامه‌های آگاهی دهی را دنبال کنند و به توصیه‌های صحی ارائه شده از سوی تیم‌های صحی پابند باشند. در مورد اینکه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان بیشتر به کدام سن قرار داشتند معلومات داده نشده است. در این حال شماری از افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان میگویند این بیماری آنان را در حالت دشوار قرار داده و به گفته خودشان بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنند. روحلا مختار سیال باشنده ولایت کندز برای رادیو آزادی گفت 8 سال است به بیماری قلبی دچار شده و در سالهای قبل برای تداوی به پاکستان و هند رفته است، اما از چند سال به این طرف بیکار است و توان تداوی خود را مثل گذشته ندارد.
ضربان قلب غیر منظم شد. شبخانه رحمان گوی که رفتم برای ما گفتم که سیستم قلبی با چیز حساب قطع نشده بخواند و ضربان قلب شدید میشه. همیشه روز یک دفعه در هفته دو دفعه این رقمی دومی حالت گرفتار میشم. یک حالت میباشه که فکر میکنی که نه زنده است نه مرده.
شیر محمد فقیر یکی از متقاعدین در شهر کابل که از بیماری قلبی رنج میبرد، او هم میگوید توان ادامه تداوی خود را ندارد.
سیوال ما تکلیف داشت، یک بار 100% بند بود، دو بار قلب 95%. بعد هم یک بار ما سپرینگ تیر کردن، با هم دو بار ما دیگه موندن، مشکلات اقتصادی است.
متخصصین امراض قلب این بیماری را خطرناک خوانده و میگویند که بیماران قلبی باید از دخانیات پرهیز کرده و تحت هدایت دکتر تداویشان را انجام دهند. دکتر محمد رفیع حمیدی متخصص بخش جراحی قلب در مورد علت‌های به وجود آمده بیماری قلبی و راه‌های جلوگیری از آن نزد افراد به رادیو آزادی گفت:
این امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل سی چاقی و وزن زیاد و همچنین شکر بلند خون به وجود بیاد. برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض قلبی توصیه میشه تا افراد رژیم غذایی سالم که شامل میوه‌جات، سبزیجات، مصرف کم چربی، مصرف کم نمک و غیره را تعقیب کنند و همچنین ورزش منظم کنند که در حد اقل در روز 30 دقیقه باید پیروی داشته باشند.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال از واقعات رو به افزایش بیماری قلبی در افغانستان خبر داده که بیشتر افغان‌ها میگویند در 3 سال اخیر اعضای خانواده‌هایشان به دلیل تشویش‌ها و فشارهای روانی زیاد، به دلیل بیکاری و افزایش روزافزون مشکلات مختلف دیگر به بیماری قلبی مبتلا شده و آنها به خاطر مشکلات اقتصادی از تداویشان عاجز ماندند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و در این قسمت برنامه تحولات اوضاع در شرق میانه را دنبال می‌کنیم. ایران شب گذشته 10 راکت بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. پس از آغاز این حمله قصر سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اردوی این کشور دستور داد که اسرائیل را در از بین بردن راکت‌های ایرانی کمک کند. پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در حملات هوایی اسرائیل در هفته گذشته، ایران تعهد کرده بود که از کشته شدن این متحد خود انتقام خواهد گرفت. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لست سیاه شامل کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از هشدار ایالات متحده آمریکا در مورد یک حمله قریب الوقوع ایران، اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که ایران یک سلسله راکت‌ها را به سمت اسرائیل فایر کرده. نیروهای دفاعی اسرائیل در شبکه یک سیا تویتر سابق تایید کرد که این راکت‌ها فایر شده و ایرنا خبرگزاری رسمی ایران نیز در شبکه تلگرام دیروز گفت که ده‌ها راکت بالیستیک به سوی اسرائیل پرتاب شده است. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که اردو از هیچ زخمی اطلاعی ندارد و حدود یک ساعت پس از آغاز حمله اعلام کرد که ترک پناهگاه‌های بمباردمان برای اسرائیلی‌ها امن است. هاگاری این حمله را جدی توصیف کرده، گفت که این حمله عواقب در قبال خواهد داشت. به گفته شاروال شهر جریکو، در کرانه غربی تحت اشغال اسرائیل در نتیجه سقوط بقایای یک راکت از بین برده شده، یک فلسطینی کشته شده است. قصر سفید پس از آغاز این حمله اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اردوی آن کشور دستور داده که اسرائیل را در از بین بردن راکت‌های ایرانی کمک کند. شان ساوید سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید شام دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که رئیس جمهور بایدن و کمالا هاریس معاون او این حمله را از قصر سفید نظارت می‌کنند و اطلاعات تازه به طور منظم به آنها می‌رسد. اوایل روز سه‌شنبه اردوی اسرائیل گفت که حملات هدفمند و دقیق را در داخل قلمرو لبنان آغاز کرده و آن را یک تهاجم زمینی محدود خواند. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لست سیاه شامل ساخته. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در هفته گذشته در اثر حملات هوایی اسرائیل در شهر بیروت پایتخت این کشور کشته شد. ایران تعهد کرده بود که از کشته شدن این متحد خود انتقام خواهد گرفت. یک مقام ارشد اداره ایالات متحده آمریکا قبلا در مورد عواقب شدید در صورت یک حمله هشدار داده بود. این مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفته که ایالات متحده به طور فعال از آمادگی‌های دفاعی اسرائیل حمایت می‌کند. کشتی‌ها و طیارات آمریکایی برای کمک به اسرائیل در منطقه مستقر شده‌اند. وزارت دفاع اسرائیل نیز در اعلامیه جداگانه گفته که یو ایو گاوانت وزیر دفاع اسرائیل با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرده و آنها در مورد آمادگی عملیاتی اسرائیل برای دفاع از شهروندان و دارایی‌های نظامی خود و همچنان موقعیت نیروهای ایالات متحده در منطقه بحث کردند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه همچنان به مردم هشدار داد که برخی مناطق سرحدی با لبنان را تخلیه کنند. اسرائیل تعهد کرده که به فشار بر حزب الله ادامه خواهد داد و با وجود خواست‌های جهان برای کاهش تنش‌ها یک منطقه نظامی را در بخش‌های از سرحد شمالی خود با لبنان اعلام کرده است.
بیشتر از خبر،
کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی فوری جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از بند طالبان، اقدام کنند. بر اساس گزارش‌ها طالبان او را هفته گذشته در کابل بازداشت کردند، اما طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت طالبان تاکنون بازداشت جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان بر رهایی فوری او تاکید میکند. این کمیته با نشر اعلامیه بروز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. در اعلامیه رویکرد طالبان در ایجاد ترس، محدود کردن آزادی بیان، انحصار اطلاعات و سرکوب اجتماعی و حتی فیزیکی روشنفکران نگران کننده خوانده شده است. کمیته مدافعان حقوق بشر همچنان از طالبان خواسته تا با تعهدات بین‌المللی افغانستان در خصوص حفاظت از آزادی‌های مدنی و سیاسی پابند باشند و بحران حقوق بشر در این کشور را تشدید نکنند. این کمیته به نقل برخی از منابع مدعی شده که آقای کوهستانی از سوی سازمان استخبارات طالبان شکنجه شده است. عبدالحمید صفوت، فعال مدنی و عضو این کمیته، روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امید ما است که این فراخوان و این اعلامیه ها بتانه مؤثر واقع شود به آزادی و حفظ جان افراد مثل آقای کوهستانی که در هیچ فعالیت سیاسی و نظامی نقش ندارند، ولی متاسفانه مورد پیگرد قرار گرفته. تلاش ما است که اونها هرچی زودتر به خانواده خود برگردند.
جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. پیش از این نزدیکان جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی، مدعی شدند که او پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. یکی از نزدیکان او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی درباره وضعیت صحی آقای کوهستانی نگرانی کرده گفته بود که در مورد او هیچ اطلاعی به آنان شریک ساختن نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت و ادعای مورد شکنجه قرار گرفتن آقای کوهستانی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان تاکنون بازداشت آقای کوهستانی را تایید یا رد نکرده است. این در حال است که برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که حکومت‌ها اجازه ندارند آزادی بیان شهروندان را سلب کرده و افراد سخنور را بازداشت کنند. صلاح الدین سعیدی، یکی از این آگاهان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت‌ها اجازه ندارند که این افراد و اشخاص زندانی بکنه و یا حق بیانش ازشان بگیره. خداوند متعال حاکمیت موجود طالبان را هدایت نیکی بکنه که از فن و اصول دولتداری آگاه شوند، با آزادی های مردم توجه بکنن.
این در حال است که در جریان یک هفته نزدیکان دو تحلیلگر دیگر سیاسی در افغانستان نیز ادعای مشابه را مطرح کردند. خانواده خیبر هوشمند، آگاه امور سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که او از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. همزمان برخی رسانه‌ها گزارش‌های را در مورد بازداشت شاهپور حسن زوی، عضو پیشین ولسی جرگه در ننگرهار، را به نشر رسانیدند. حکومت طالبان تاکنون هیچ کدام از این سه مورد بازداشت را تایید یا تکذیب نکرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز در سه سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پوهنتون و فعالان که آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اول اکتبر روز جهانی سالمندان در حال فرا رسید که بسیاری از کهنسالان در افغانستان بدون هیچ نوع مساعدت مالی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال که شدیداً احتیاج به کمک دارند، اما در سه سال گذشته از دریافت پول تقاعدشان محروم شدند. همکارم با جزئیات بیشتر.
خپل وطن که هم دا ناخوالی دی تیریگی، انقلاب دی تیریگی، یو پس تیریگی.
کفایت الله بابور 65 ساله، ساکن ولسوالی چین ننگرهار است. او میگوید در زندگی شاهد سقوط حکومت های مختلف بوده و مشکلات زیاد را تجربه کرده است. این مرد کهنسال که در این مرحله از زندگیش از ادامه تلاش برای تامین مخارج خانواده 15 نفرش دست بر نداشته، میگوید در شفاخانه‌ای در ولسوالی چین کار میکند. کفایت الله بر رادیو آزادی گفت: در طول چند دهه سعی به خرج داد تا تمام فرزندانش به شمول دخترانش تحصیلات خود را به سطح عالی برسانند و آینده خوبی را برای خود و خانواده‌شان رقم بزنند. اما به گفته او از این که در حال حاضر دخترانش اجازه ادامه آموزش و کار را ندارند، او مجبور است در کهنسالی هم نفقه خانواده‌اش را خود همچنان تامین کند.
زمانی که بعد از مهاجرت به کابل برگشتم، در یک کلینیک مشغول به کار شدم و تا کنون در این شغل هستم. همه فرزندانم را آموزش دادم. دخترانم نیز به تحصیلاتشان ادامه دادند. اما اکنون همه بیکار هستند.
همچنان یک بانوی افغان حدود 65 ساله باشنده شهر جلال آباد که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید همسر او که 70 سال عمر دارد با استفاده از کراچی دستی کار میکند و به مشکل مصارف آنان را به دست میآورد.
من هم دست دیر یادش 15 پیتا و کالو بزد.
شوهرم با کراچی دستی خود بسیار به سختی کالاها را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می دهد. دو پسر دارم، آنها ازدواج کردند و رفتند و ما را تنها ماندند.
در همین حال سالمندان دیگری که بخش عمده ای از عمر خود را در خدمت به دولت و کار در اداره های دولتی سپری کردند، از عدم دریافت پول تقاعدشان در 3 سال گذشته از سوی طالبان شاکی هستند.
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تاثیرات منفی روز زندگی ما شده. هرچند در حکومت قبلی میتونستیم با همین مقدار پول ناچیزی که دریافت میکنیم امورات روزمره خود را پیش ببریم. ما کرای خانه پرداخت نیستیم، بل برق پرداخت میکنیم و ده ها مصرف دیگر. متاسفانه در 3 سال گذشته که تقاعد ما که حق مسلم باز پرداخت نشده، باعث شد ما در مزیقه قرار بگیریم و در پرداخت این مصارف خود عاجز مانیم.
به اساس مقرره تنظیم حقوق متقاعدین کارمندان خدمات ملکی افغانستان که به تاریخ 26/13/88 توسط وزارت عدلیه حکومت پیشین ثبت جریده رسمی شده است، کارمندان خدمات ملکی که مدت خدمتشان در اداره به پایان رسیده و مطابق احکام مقرره مستحق دریافت پول تقاعد شوند، متقاعد شناخته می شوند. سازمان ملل متحد می گوید که افراد با سن بالا منابعی با ارزش دانش و تجربه هستند و می توانند در راستای صلح و توسعه پایدار جهان کمک کنند. اما در افغانستان کهنسالان با فقر و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که سه‌شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در اواخر سال 1990 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان نامگذاری شد. هرچند در حال حاضر تعداد دقیق افراد مسن در جهان مشخص نیست، اما سازمان ملل پیش از این گفته که تعداد افراد سالمندان یا افرادی که 65 سال یا بیشتر از آن سن دارند در جهان از حدود 260 میلیون در سال 1980 به 761 میلیون در سال 2021، یعنی به 3 برابر افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما
برادران، شما که میپرسین که نفوس کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بیلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم چیکار کنم، هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فلان هم همی خدمتی افغانستان او قد ریزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت که نمتونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خوب آرامی که داره صاحب، با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسیم.
از ولایت تراد و لسفرنجی خریه گلوشتور باید پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایی ویج به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شورا هست اگر با سمی قوم خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن. و کسی هایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
اصولی داریم. پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق. نی پیسه را مردم نماینده میخره. به مردم نمیرسد.
در خانه ایش نوشته میکنه کار غریبه میمونه، در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایا را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتهوار زن و زندگی، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تام وست از سمتش به حیث نماینده خاص امریکا برای افغانستان کنار رفت و به سرپرستی دفتر هماهنگی تحریم‌ها در وزارت خارجه منتقل شده است. پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر اینکه ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت تخار بر گزارش‌های تصویری خبرنگاران ممنوعیت وضع کرده، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان این ممنوعیت را به شدت محکوم کرده و آن را اقدام در تخطی با آزادی مطبوعات و حقوق دموکراتیک خوانده است. اداره غذا و زراعت ملل متحد از بازسازی 1.4 کیلومتر کانال در ولایت فاریاب خبر داده، می‌گوید که این کار به آبیاری بیش از 1800 هکتار زمین زراعتی کمک خواهد کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان به مالکان تمام چاه‌های عمیق هشدار داده که اگر سر چاه‌های خود را به صورت مسئول نپوشانند، با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. و وزیر خارجه ایران ساعت پس از حمله راکتی این کشور به اسرائیل اعلام کرد که اقدامات تهران خاتمه یافته است. عباس عراقچی شام دیروز با انتشار پست در شبکه اجتماعی اکس حمله تهران علیه اسرائیل را دفاع از حق مشروع ایران خواند و گفت که ایران صرف پایگاه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل را هدف قرار داده است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما.
ما شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچه خانه یا خرچه اولادا،
چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا کار میشد.
صدای ملاله یک تن از زنانی را شنیدید که به گفته خودش اکثر جاها به پول ضرورت پیدا کرده است، پیش دکتر رفتن و دوا خریدن، اما هیچ گاه شوهرش مسئولیت احساس نکرده و به وی پول نداده است. عدم پرداخت پول برای زن از طرف شوهر هنگام ضرورت چی تاثیراتی بر این زنان میگذارد؟
مثلا خانم‌ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع، از بین قوم خویشان.
و حقوق مالی زن بر شوهر از نظر حقوقی و قانونی چی گونه است؟
شامل موارد مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، نهله و ارث میباشد.
امروز در این باره بحث میکنیم، با ما باشید. اندازه‌ای که استقلال مالی و شخصیتی داشته باشند، خوش دارند که از حمایت‌های مالی و معنوی مرد زندگی خود برخوردار باشند. اما گاهی دیده می‌شود که به دلیل موارد چون خسیس بودن مرد، بی‌مسئولیتی، مشکلات اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر و موارد دیگری، زنان از این حق خود محروم می‌گردند. ملاله باشنده ولایت پروان که 13 سال از عروسی‌اش می‌گذرد می‌گوید شوهرش هیچ توجهی به ضرورت‌های مالی او ندارد.
اینکه خانم خانه هستم، بیکار هستم، اولاد ما شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچه خانه یا خرچه اولادا،
چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا کار میشد. بعضی مادر پدر یک مقدار پیسه که داشته باشم برام میتم خرچه اولادا میکنم. من از این زندگی واقعا خسته شدم.
شاید بعضی شوهران دلایل برای بی‌اعتنایی در قسمت دادن پول به زنان خود داشته و فکر میکنند که شاید زنانشان پول را در جاهای بی‌مورد مصرف کنند. اما قرار معلوم مواردی وجود دارد که شماری از شوهران نسبت به مخارج خانه بی توجه و به نیازهای زن و زندگیشان رسیدگی نکرده و این همه بار مسئولیت را به دوش زن خود می اندازند. سکینه باشنده کارتی 4 کابل که برای تعدادی از دختران خردسال در خانه اش تدریس می کند می گوید با مقدارهایی که از این طریق به دست می آورد بیشتر مواد ضرورت خانه را او خریداری می کند، در حالی که به گفته وی این کار مسئولیت شوهرش است، زیرا او ماش زیادتر هم دارد. وی می افزاید
مصرف خانه میزن، مصرف اولادایم است. با وجود که شوهر ما یک بلند است، ماشش در احساس مسئولیت در مقابل خودم اولادم هم ندارم. بعض وقتا هم شده که من میمان در خطر خانه آمده ضرورت داشتیم که پیسه که من خرج کنم یا چی کنم بود شدیم قرض کردیم. دیگه وقتا شده که پیسه تا پیش ما پیل پام نبوده. یک خانم توقع داره که وقتی که شوهرش ماش بگیره فرض مثال این دربست یا سرقست بس هرچی کس به خانم خود بده امو احساس کم بوده باید یک خانم نکنه.
این گونه مردانی که نیازهای پولی همسران خود را آمده نظر نمی گیرند چی دلایلی بر این کار خود دارند؟ در این مورد از ولی جان باشنده ولایت لغمان بشنوید.
زندگی ما خوب است، با کسی دست ما دراز نیست، چیزی که ضرورتش باشه او را با شما خودم میاریم، دیگه به این اجاد نیست که پیسی نقد برش بدیم.
با گفته خانم ناجیه یک تن از زنان فعال حقوق زن، برخی از مردان به خاطری که در خانواده خود قدرت اول باشند و همسرانشان از آنان اطاعت بکنند، آنان را از نظر مالی در تنگنا قرار داده که این نوع رفتار بیشتر در قریه ها و مناطق دورافتاده افغانستان رایج است.
زنانی که جامعه در خانواده به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکردند و وابستگی اقتصادی به مردان خانواده دارند، جامعه جهانی در زمینه رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی توجه خاص داشته باشند که ملزم به مارکتینگ تولیدات زنان در سطح جامعه به خاطر بازاریابی و رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی میباشد.
در رابطه به عدم پرداخت پول به خاطر ضروریات زن از طرف شوهر، با وجود توان مالی آنان، از زبان قاضی امان الله یک تن از آگاهان امور اسلامی توضیحاتی را بشنوید.
زن با در نظر داشتی که نفقه، خانه، کالا و غیره ضروریات از او بالای شوهرش فرض است، در دارایی شوهر شریک می باشد. دین مبین اسلام از قرنا قبل حق مالکیت به زنها به رسمیت شناخته و به هیچ کسی حتی شوهرش هم حق تصرف در مالش نمیده. بعضی از زنهایی که بعضی اوقات به خود پول ذخیره میکنه و یا ای که یگان دخلک میسازن و پول جمع میکنه و یا سرمایه مستقل دیگه داره، شوهرانشان شرعاً حق ندارن که در دارایی شخصیشان بدون اجازه میزن تصرف کنن، چرا که از نگاه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم و قوانین دین مبین اسلام گرفتن پول و یا همی که مال و دارایی زن بدون رضایت زن توسط شوهر یک عمل حرام و غصب محسوب میشه.
گفته می شود مرد مسئولیت دارد تمام مخارج متعارف زن و فرزندانش هم از خوراک و پوشاک، تداوی و دیگر مصارف همسرش را بپردازد و هرچندی که همسرش شاغل و دارای پول و سرمایه نیز باشد. در این مورد محمد عظیم صافی یک تن از آگاهان امور حقوقی توضیحاتی دارد.
همزمان با عقد نکاح همان واجباتی که مربوط شوهر میشه، در او واجبات جزئیات هم وجود داره. در بخش نفقه دیگر چیزها هم شامل است. در نفقه همه چیزهایی که لازم و ضروری یک خانه است او شامل میشه، مثلا لباس است و یا مثلا ضرورت به دکتر است، ضرورت به غذای خوب است، رفتار منصفانه است، به حالت روانی خانم توجه کنه شوهر و سایر مواردی که یک خانم در زندگی مشترک ضرورت داره باید شوهر او را بپردازد. هر دو طرف باید حقوق و مکلفیت های خود را درک کنند.
گفته می شود یکی از علل های این که چرا زنان از دید اقتصادی محتاج و وابسته به مردان می شوند عدم پرداخت حق میراث و مهر زنان است، زیرا تا زمانی که زنان به این حقشان دسترسی نداشته باشند نمی توانند به گونه مستقل به خود کفایی اقتصادی خود برسند و همواره از دید اقتصادی امیدش به جیب شوهر خواهد بود. اما زنانی هم وجود دارد که در کنار توجه و محبت از سوی شوهر، تقاضای مالی آنها نیز در نظر گرفته می شود. لیلا زنی که 12 سال از عروسیش میگذرد از این بابت راضی به نظر رسیده و میگوید
ماش ندارم، بیکار است، تمام خواسته زندگی دارم، تمام چه شوهر میخواسته نرو برآورده میکنم، کرایه را تمام مصارف خرج مرا میده، هیچ وقت ضرورت بدی نمیشه که ما را بگم به ما پیسه بده، خودش به ما پیسه میده، حق میراث که این پدرم خدا ببخشه ما حق که حق میشد به ما داد، خودکفایی است دیگه، خب احتیاج نمیباشد.
بیایید در این بخش برنامه گپ‌های مردم را هم بشنوید که در مورد بی‌توجهی برخی از شوهران در قسمت عدم پرداخت پول مورد ضرورت برایشان که خود عایدی ندارند.
طبعا بانوان هسته که اونا بی سواد هسته ولی اونا در خانه کار میکنه و با تمام زحمات کارای خانه را انجام میده، مواظبت از اطفال خود میکنه و در اینجا شوهر در داخل خانه که میایه با لفظ خشین با خانم خود رفتار میکنه و کدام مقدار پولی را هم برشان نمیده که اونا صرف بکنه و در این قسمت زنان واقعا آسیب پذیر هسته.
نویده بیات هستم، ولایت غزنی. در قریه و قصبات و دیهات و ولسوالی های دوردست خانم ها با چالش های زیادی روبرو هستند. من شاهد هستم مخصوصا در ولسوالی خود ما بارها خانم ها قربانی امی نارسایی ها یا عدم آگاهی خانواده ها شد.
هدیه زاده هستم از ولایت غور. بعضی مردانی که به خانم های خود پول نمی دهد و از نگاه مالی حمایت نمی کند، یکی عدم شغلی مناسب برای بعضی مردان است. اکثریت مردان با دید مردسالاری می گوید که زنان به خانه کار کند و نان خور و نوشجان کند، دیگه پول نیاز ندارد و این دست این مردان به عدم آگاهی به سر می برد متاسفانه و به دور از بعضی مردانی که زنان خانه‌ای خود را خزانه دار انتخاب می کند.
در اختیار قرار ندادن پول مورد ضرورت به زن توسط شوهر و خصوص برای آن در زنانی که معاش و عایدی ندارند چقدر آنها را با محرومیت و مشکلات درگیر می سازد و بعضی سوالات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که آن را با خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از زنان فعال حقوق زن، در میان می گذاریم که طی مصاحبه از وی می شنویم. پاکزاد، بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخواییم این از شما بپرسم که چی دلیل وجود دارد که بعضی از مردان ضرورتهای مادی خانمشان را در نظر نمیگیرن؟
یک بحثی که وجود داره همیشه زنان را دست کم میگیرن و دست دو میشناسن. در این صورت ضرورت مادی خانم ها را نقدر به وجه حسنش حل نمیسازن. برداشتی بیشتر مردان این است که زن صرف به خاطر یک کارگری خانه هست که طفل به دنیا بیاره، طفل کران بکنه و کار خانه را بکنه. تو همچنان عدم آگاهی مردم است و خصوصا مردان. امی عدم آگاهیشان باعث میشه که مشکلات زیاد خانمشان مواجه شوند.
او در خانمایی که خودشان عاید ندارن و از طرف شوهر هم با وجود توان مالی شوهر نادیده گرفته میشه امی ضرورت های مادیشون، این زنان با چه مشکلاتی در زندگیشون مواجه می باشند؟
زنانی که خودشان هم عاید ندارن و سواد هم ندارن با مشکلات زیادی مالی روبرو میشن، خصوصا مشکلات بسیار عمده مرگ میری مادران و زنان است. مثلا مریض میشن، نمیتونن برن دکتر. مثلا خانم‌ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع و از بین قوم خویشان. ما بیشتر در این بخش‌های قضایی که ما کار کردیم مشکلات روانی پیدا کردن و همچنان اگر ما بخش خوشنطا اگر بریم، بیشترین فامیلایی که خوشنط علیه خانم‌ها زیاد است و بیشتر همین خانم‌هایی هستن که استقلالیت مالی ندارن و قضایای لاتوکوبی است، تکالیف روانی است، قضایای مهانت است، تفریق و طلاقی که پا هم دیده میتونیم.
خب در زمینه تامین نیازهای مالی زن از طرف شوهر، البته چیزی که از نظر حقوقی در نظر گرفته شده برای خانم‌ها، کی‌ها در جلوگیری از تلف شدن این حقوق زنان مسئولیت دارن؟
بیشتر ریاست حج اوقاف است. باید ریاست حج اوقاف و تمام مساجد در رابطه به حقوق زن از دیدگاه مقدس اسلام، حق کار، حق نفقه یا را آگاهی کامل برشان بدن تا هم طبقه مردایشان و هم خانم آگاهی کامل حاصل بکنن و همچنان در سطح دوم مکلفیت بیشتر دفاتری که در رابطه به حقوق خانم‌ها کار میکنه همراه از ما هماهنگی درست داشته باشند تا بتونن در قریه‌جات دوردست آگاهی کامل بدن. بعدن ریاست اطلاعات فرهنگ است که بروشورها را چاپ بکنن و زمانی که آگاهی کامل پیدا کنن تغییرات مثبتی خیلی خوبی در بین خانم‌ها البته میآید.
خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از فعالان حقوق زن، سپاس از توضیحات شما.
تشکر از برنامه زیبایتان که همیش صدای خانم‌ها را میشنوین و صدای خانم‌ها را به تمام مردم افغانستان میشنوانین.
گفته شده است یکی از شرایط عقد نکاح حقوق مالی زن می باشد که بیشتر جوانب نیازهای مالی زن را در بر می گیرد. اما بیشتر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن یا زوجه همان مهریه است، در حالی که علاوه بر مهریه حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. حقوق مالی زن بر شوهر که همان پرداخت پول مورد ضرورت زن نیز شامل آن می شود، به آن در اسلام و از نظر حقوقی و قانونی ارزش بسیاری قائل شدند که آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. در این باره هم مصاحبه را با اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن، انجام دادم که توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در مورد انواع حقوق مالی زن بر شوهر توضیح داده گفت:
حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونها به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش می برند. حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته می شه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
حجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا حجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس و تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است، و یایی که خانم مکلف برای از این است که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرات زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه. چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوال فروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا امو زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مورده که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورت که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شده و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریهش را بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم عاطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی. شنونده‌های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم میخواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.